تنم از جوشش عشق تو برپا، تویی که سرزمین لاله هایی، کهن بوم و بر شیرای الوان، همیشه سربلند و بیریایی.
شهدای گرانقدر همدان جزو برجسته ترین ها هستند.
شهید چیتساز میگه
اگر تمام قلم‌های دنیا و اگر تمام کاغذ‌های دنیا بیان و تمام نویسندگان دنیا بیان، حتی یک لحظه این شهامت و عیسی و این ثابت قدمی بچه‌ها رو نمی‌دونن بنویسن.
مشقی ای
آهای دشمن، بترس از این دلیری که این خاک تن نمیده به اسیری، پر از سردار عشق حکمتانه، تو هر کوچه شهیدی جاودانه.
مقام شهادت خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است و چه سعادتمند بودند این شهیدان که دین خود را به اسلام و ملت شریف ایران ادا نمودند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما خوبان با این برنامه و ممنونم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. در این برنامه میخوایم بریم به منزل شهید علی منطقی، یکی از شهدای دیار حکمتانه، و با خانواده محترم این شهید عزیز بیشتر هم صحبت و هم کلام بشیم و از این شهید برامون بگن و شما خوبان رو هم دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید.
تجلیل از شهدا و حفظ یاد گرامی این عزیزان یک فریضه است امروز.
یاد و خاطره شهدا بازسازی اخلاق و فضیلت است. ایجاد تعهدات فردی و اجتماعی است در جامعه.
یا الله صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم دوستان عزیز شنونده از اینکه همچنان با ما همراه هستید. همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، محور گفتگوی این برنامه یکی از شهدای دیار حکمتان است، شهید علی منطقی. اما اجازه بدید میخوام هم صحبت و هم کلام بشم با یکی از همرزمان شهید عزیز و بزرگوار، جناب آقای پولکی. خودشون از یادگاران دوران دفاع مقدس هستند، برادر شهید هستند و از همرزمان شهید منطقی. جناب آقای پولکی، من خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون از لطف شما و زحماتی که در رابطه با رساندن پیام شهدا به نسل جدید میشین و این به نظر من افتخار بزرگیه
برای بنده و همکاران خوبم. سعادتی است جناب آقای پولکی. اما دوست داریم که از زبان شما به عنوان همرزم شهید منطقی بیشتر آشنا بشیم با این شهید عزیز.
موقعی که اسم علی آقا میاد، اولین چیزی که به ذهن انسان خطور میکنه اون بشاشیت و اون خنده‌ای که در هر شرایطی، در بدترین شرایط، اون خنده از لبش دور نمیشد و محبتی که نسبت به بچه‌ها و همچنین بچه‌ها نسبت به اون داشتن، یه حالت خاصی، یعنی من میخوام بگم کمتر پیش میامد خود تو بچه‌ها یه جور صمیمیتی بین افراد باشه، از هر سن و به قول معروف در هر پست و مقامی. خب علی آقا پاسدار رسمی بود و بچه ها اکثرا خیلی کم می دیدن که مثلا لباس رسمی بپوشه. معمولا بیشتر دوست داشتم لباس خاکی بسیجی بپوشه و واقعا به معنای تمام یه بسیجی واقعی بود. و آشنایی ما بعد از عملیات کربلا 4 بود با علی آقا که خدا لطف کرد و در جوار ایشان تو قواسی بودیم و دوستی ما خب ادامه داشت تا چند سالی که بالاخره جنگ تمام شد و باز هم با رابطه رفت آمد خانوادگی بعد از به اصطلاح تمام شدن جنگ باز داشتیم با هم، خدا رو شکر. علی آقا یه روحیه خاصی داشت. من خاطرم هست یه بار یکی از این بچه های حالا در رده بالای قواسی یه شب اومد سراغ ما و با شهید شمسی پور رفتیم طرف اهواز. اون موقع مقر بچه های قواسی تو چهارزبر بود. ما تا اهواز که رسیدیم چون رانندگی تویوتا با ما بود رفتیم پیش آقای شادمانی. من تا اونجا متوجه نبودم که بنده خدا چه کار می‌خواست بکنه. رسیدیم اونجا رفتیم اسلحه ها رو تحویل دادیم رفتیم داخل مقری که سردار شادمانی بود نشستیم. من دیدم ایشان شروع کرد بدگویی از علی آقا. تعجب کردم، خیلی من مکدر شدم. دید یه چیزایی گفت بالاخره. ما برگشتیم تو رو برگشتیم تقریبا قشنگ یادمه ساعت 12 شب بود رسیدیم 4 زبر. من خیلی ناراحت بودم، هم رفتم که به اصطلاح طرف چادری که علی آقا بود دیدم جلو چادر نشسته. همین تا آمدم بگم که علی آقا، دیدم باز خندید و گو خدا عاقبت به خیری به امام بده. یعنی میدانست که مثلا بنده خدا برای چه نیتی رفته و نذاشت، اصلا نذاشت. من از این حرکت علی خیلی تعجب کردم، گفتم خدایا چه جوری شد. من رفتم خوابیدم، فردا دوباره رفتم سراغش. گفتم علی آقا راستی راستی تو خبر داشتی فلانی برای چی رفت؟ میخواست بره اهواز گاره. ولی واقعا میگم من بعد از او دیدم برخورد خود من اگه شخص بودم دیگه با اون نفر مثلا اصلا صحبت نمیکردم. ولی من دیدم علی آقا اصلا شما بگو کوچکترین تفاوتی بکنه رفتارش کردارش. چون یه میگم خب بالاخره شهدا یه شاخصه هایی داشتن و همین جوری شهید نمیشدن، انتخاب نمیشدن. یکی از به قول معروف مسائلش همین حسن اخلاقی که داشت و او بنده خدا حالا روح سعادت رو چی بود من نمیدانم، ولی چون هر جا که علی آقا میرفت تو هر چادری میدیدی او چادر پر میشد. انقدر مثلا بچه ها دوستش داشتن. علی آقا یه برهه تصمیم گرفت که بره اطلاعات عملیات. واقعا میخوام بگم بچه های قواسی عزا گرفتن، جدا میگم. اصلا موقعی که میخواست بره که یکیش خود من بودم، اصلا خیلی ناراحت بودیم. و موقعی هم که رفت اطلاعات یه نامه های برای من مینوشت که مثلا بایی بس که رفته بود دلش تو بچه های قواسی بود، چون جو قواسی خب یه جو خاصی بود، اصلا شاید با بقیه گردان ها خیلی فرق میکرد. یه محبتی بین بچه‌ها بود و علی آقا که خب سرآمد ای به اصطلاح محبت و مودت بود. خیلی مدت هم حالا علارغم این که خب ایشان رفت، خودشم شاید دلش همی بود که مثلا نامه می نویش که من دلم پیش بچه های قواسی فلانی سلام برسان، برای هر کس هم یه اسمی گذشته بود. و یه مقطعی هم ما تو شتلی که بودیم، بعد از 10 روز 12 روز بچه ها چون اونجا برای استعمام وسیله نبود میرفتن اهواز، یه سری رفت اهواز، اولین سری که مثلا رفت مرخصی آمد، برای یه سری از بچه ها یه کتابای گرفته بود، کتابای به اصطلاح کودک، مثلا موش و گربه نمیدونم، هر کدام الان خود من نگه داشتم، برای هر کس نوشت مثلا. خب هم از نظر روحیه دادن به بچه ها خیلی جالب بود و همی واقعا میگم یادگاری خوبی بود، یعنی هنوز هم که هنوزه من اون نگه داشتم، دستخط علی نگه داشتم که برای خیلی از بچه ها خرید، مثلا برای مسئول های گردان خرید، برای یه سری بالاخره حالا مثلا از این کارا زیاد میکرد و راستی راستی یه علاقه وافری داشتن بچه ها بهشان. و تو بدترین شرایط، یعنی شما بدترین شرایط، اینجا هم خوبه یه یادی بخونیم از شهید شمسی پور، این خاطره رو من از ایشان شنیدم تو عملیات کربله 4. خب بچه های قواسی خیلی از بچه ها شهید شده بودن، آیه مطهری هم خب از گلوش ترکش خورده بود و بقیه بچه ها رفته بودن تو حتی تا خط سوم دشمن هم رفته بودن گرفته بودن. آقای شمسی پور میگفت که یه بار دیدم علی من صدا زد، به علی هم، به علی شمسی پور میگفت الدادا، گفت الدادا الدادا بیا بیا بیا، میگفت من رفتم بیدم چی شده، میگفت یه بار دیدم این سنگرهای اجتماعیه که مثلا اینا میخواستن پاکسازی کنن، از این نارنجکای به اصطلاح صوتی مینداختن که کسی مثلا اگه هست بزنه بیرون، میگفت یه بار من برج دیدم یه چراغ به اصطلاح از این فانوسا ته سنگر روشنه، تمام این سنگر این پرای این چیه که انداخته بود آی منطقی، نارنجکی که انداخته بود، این کیسه خوابای عراقی ها پاره شده بود، این پرا میگفت تو او بگیر بگیر، که مثلا واقعا یه اصلا هیچ کس یه رمقی نداشت، میگفت این من صدا کرد داشت میخندید. میگو اصلا من چند لحظه شهید شمسی بود، میگو من همینجوری ماندم، خدایا علی یه باره منم مثل او شروع کردم خنده، اصلا یه روحیه مضاعفی به اصطلاح داد. دیگه موقعی که به اصطلاح آیه جان بزرگ چون زخمی شده بود و به شهید منطقی و شهید شمسی پور و آقای معصوم زاده گفته بود آقای مطهری ببرین اوور اروند، علی آقا شمسی پور تعریف میکرد، نه اینو خود علی آقا خدا روشه، میگفت من آقای کریمه که داشتیم میآوردیم، میگفت هی مثلا 20 متر که میآوردیم برای که همه بخندن، میگفت سر آقای کریمه رد میکردم زیر آب، به جای نفس کشیدن از گلوش نفس در می آمد، قلوب قلوب می زد بیرون می خندیدیم. می گفت اصلا ما مانده بودیم خدایا مثلا تو این وضعیت آقای کریم هم درد می کشید، ولی منظور او روحیه دادنش تو هر شرایطی که بود، مثلا خب یه بوزی هم ما تو گردان داشتیم، تو آبادان اصلا یه چیز عجیبی هم بود، این بوزه علی آقا موقعی که برای ورزش ما رو میدوان تو آبادان، این بوزه هم درست پشت سر علی آقا را میامد، یا بعضی موقع میامد بغل لسه، اصلا بچه ها خیلی را میرفتیم، یعنی خیلی مسافت میدوان بچه ها ره، ولی اصلا انقدر تو رای بچه ها رو میخندان خسته نمیشدن و این روحیه دادنه خیلی مهم بود. مثلا بچه ها بالاخره حالا خب یه سری ناملایمات بود دیگه تو منطقه، بالاخره کم بودا بود، ولی علی آقا را سیاسی اینا رو برطرف میکرد. این بود که بعد از اینکه رفع اطلاعات همه هی مثلا بچه ها خب میامدن، حالا میدونستن یه رابطه بین ما هست، به منم گفتم با یه نامه بنویس علی آقا برگرده، باز شاید حرف توی گوش کنه. منم این نوشتم براش، علی جان اینجوریه، بچه ها واقعا دلتنگتن، راستی راستی دلتنگش بودن، شاید مثلا خیلی از بچه ها میرفتن مثلا گردانه دیگه جا به جا میشدن، ولی بچه ها زیاد نه ای که ناراحت نمیشن محسوس نبود، ولی علی آقا اصلا میگم روزی هم که برگشت دوباره قواسی اصلا واقعا جشن گرفتن، انقدر خوشحال بودن این بچه ها. چرا؟ چون با بچه ها واقعا یه حالتی دیگه بوده. اصلا خب بایی باش که بالاخره بعضی ها تو گردان ها بودن از بچه های سپاه، خودشان یه مقدار جدا حساب میکردن نسبت به بچه های بسیجی، ولی چند نفر بودن که بچه ها متوجه نمیشدن، یکیش مثلا علی آقا بود که واقعا کسی متوجه نمیشد اینا راستی راستی سپاهی هن، در جایی که مثلا خب تو گردان دیگه یه حالتی دیگه بود، مثلا اون کسی که حالا سپاهی بود با بسیجی ها یه فرقی داشتن، اصلا مشخص بود، ولی واقعا علی آقا انقدر با بچه ها عیاق بود و بچه ها انقدر دوستش داشتن هیچ فرقی نمیکرد.
اسم تو تنها رو پلاکت نیست، عشق تو تنها واسه خاکت نیست، عطر تو میمونه تو لحظه لحظه ها، ای شهید با تو عمر من زندگی کردم، از تو این همه عاشقی دیدم، کی میتونه که عاشقت نباشه، پا به پا شهید.
های پولکی از شهادت این شهید عزیز و بزرگوارم برامون میگید.
علی آقا شهید شیمیایی بود دیگه، و بعد از اینکه حالا ما برگشتیم جنگ تمام شد، یه مانوری تو سد اکباتان گذاشتن، خداوند رحمت کنه آیت الله موسوی همدانی هم تشریف آورده بودن اونجا، من یادم داشتیم میرفتیم دیدم با تویوتا دارن علی آقا رو میبرن. بعد از اینکه رفتن و برگشتن گفتم چی کنن، علی آقا شب قبلش اینجا بوده مسموم شده. دیگه قضیه گذشت، چند روز بعدش من اول خیابان شهدا علی آقا رو دیدم، هاشم یه خود صحبت کردن و گفتم علی آقا چی بوده، گفت والا آزمایش های گرفتن، حالا میگم باید بری تهران. همون روزم هم به من برگشت گفت که حالا محبت میکرد ما که حاجی نبودیم، ولی به ما میگو حاج آقا پولک، گفت حاج آقا حاضری با هم همسایشیم؟ گفتم علی آقا ما که از خدا منه، کی از تو بهتر؟ گفت پس من میرم کاراش انجام میدم، با هم یه خانه بگیریم. گفتم باش. ما هم واقعا خوشحال شدیم که مثلا با علی آقا میخواییم به اصطلاح با هم یه جا ساکن بشه، همسایه بشیم و اینا. چند روز بعدش گذشت و باز هم اول خیابان شهدا بود، من اتفاقی دیدمش. گفت فلانی، رفتم فکر کردم دیدم نه، همون میخوام بالای خونه پدرم رو بسازم، از سپاه نمیخوام چیزی بگیرم. یعنی واقعا چشم داشتی نداشت علی آقا، حتی او چیزی که حقش بود مثلا حق طبیعیش بود میدنست به گونه. گفتم همون بالای خونه بابامو بسازم که اومد همین جایی که الان شما تشریف دارین، مثلا شروع کرد و ساخت. و بعد از او دیگه ایشان رفت تهران و چند جلسه ای که ما آمدیم منظرش و اینا، بالاخره حالا آقای شانه‌ساز بیشتر در جریانن، ما چون یه مقدار به خاطر شغلی که داشتیم دوباره برگشتیم نیرو هوایی، اینه که یه مقدار توی جمع بچه ها کمتر بودیم، ولی اونی که من حالا اطلاع داشتم ایشان بعد از یه سری آزمایش ها این چیزا که تهران انجام داده بود، گفتم مغز استخوانش خونسازی نمی کنه که قرار بود عمل بشه.
تو گلگون دشمنت خ...
خار و زبون باد، کاخ ظلمش سرنگون باد. قهرمان وطنم، زندگی از عطر تو جاری، ای گل جاوید گلشن، تا ابد یاد تو روشن. سفر کرده به معراج، جلوه نور خدایی، جایگاهت پرتنعم، وعدگاه کبریایی. ای سفر کرده به معراج، جلوه نور خدایی، جایگاهت پرتنعم، وعدگاه کبریایی. عزیز با محبت، ای تو مهرت بی نهایت، شهید ای حضرت عشق و کرامت، حضرت عشق و کرامت. عزیز با محبت، ای تو مهرت بی نهایت، شهید ای حضرت عشق و کرامت، حضرت عشق.
آخرین سری هم که ما با خانومم، با دخترم که همسن همو بچه علی آقا بود آمدیم، ایام عید بود که آمده بود اینجا، تمام موهاش ریخته بود و کلاه گذاشته بود. بچه ها هم دور این اتاق نشسته بودن همه بچه های خیلی، میگم که واقعا انقدر دوستش داشتن، فکر نمی کنم این حاج خانم از دست بچه ها آسایش داشت، انقدر بچه ها می آمدن دیدنش. دور تا دورم بچه ها نشستید، یعنی با او حالت، با او مریضی، تمام شیمی درمانی که می شد، اصلا من فکر کنم کسی دیگه جای علی بود می خوابید منتظر مرگ بود، ولی واقعا جون نبود. این روحیه عجیبش اون، اصلا بعضی موقع من مثلا تو خونه با خانمم می گفتم راستی راستی خداوند چی آفریده، چقدر صبر و استقامت داره. چون من مثلا مرحوم پدر خودم هم همین جوری گرفتار سرطان بود، اصلا خب بنده خدا روحیش باخته بود، ولی علی آقا با او بس که تمام موهای بدنش ریخته بود، سر و صورت و همه، یه کلاهی کشیده بود تا اینجا، اصلا دست از شوخی بر نمی داشت. یعنی اون روحیه‌ای که داشت نگرش داشته بود و واقعا باعث تعجب بود که من متاسفانه خب دیگه در زمان شهادتش باز آیشان ساز بیشتر در جریانم، من دقیق اونه نمیدنم.
بسیار سپاسگزارم جناب پولکی، خیلی محبت کرد، التماس دادارم.
ممنون از محبت شما، انشالله که موفق و معید باشین و خدا شما رو توی راه ثابت قدم بدنه که برای شهدا خدمت کنید.
انشالله.
از شمع رخت محفلش افروختنی نیست، در طوف حریمش ز فنا جامعه احرام کردیم، که این جامعه به تن دوختنی نیست.
سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه بودید. امیدوارم که چالش این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. التماس دعا دارم و همه شما عزیزان رو خدای بزرگ شهیدان بسپارم. ایام به کام، التماس دعا و خدا نگهدار.
Thunder.